أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين عليهم السلام. أما بحث ما در مقام دوم از مقامات چهارگانه‌ای که در ابتدای بحث از احکام اجتهاد ذکر کردیم می باشد. مقام دوم در حکم تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر است. خب در این مسئله با توجه به این که مبنای مشهور و مبنای مختار در مورد مجتهد متجزی و مطلق متفاوت می باشد، لذا هم طبق نظر مشهور و هم بنابر رأی مختار باید بحث بشه. بر اساس اونچه که ما تعریف کردیم، مجتهد متجزی کسی است که بعضی از مسائل را در بعضی از ابواب فقه استنباط کرده است، و مجتهد مطلق کسی است که معظم مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشه. چون ما در تعریف اجتهاد استنباط فعلی را ملاک قرار دادیم نه ملک را. معرف کردیم سخن پیرامون مجتهدی است که میخواهد به عنوان عدل محتاط و مقلد قول او مؤمن از عقاب باشه. اما بنابر نظر مشهور مجتهد کسی است که ملکه استنباط احکام شرعیه در او حاصل شده باشه. حالا اگر این ملکه و توانایی و قدرت نسبت به همه مسائل باشد، این میشه مجتهد مطلق. ولی اگر این ملکه و توانایی نسبت به بعضی از مسائل باشه، این میشه مجتهد متجزی. به هر حال مبنای ما و مبنای مشهور در تعریف مجتهد مطلق، مثلا در تعریف اجتهاد و به تبع در تعریف مجتهد مطلق و متجزی متفاوته. خب حالا ای که ما در این مقام میخواییم بحث بکنیم، آیا یه مجتهد میتواند از مجتهد دیگر تقلید بکنه؟ خب طبیعیه در این بحث باید هم طبق مبنای مشهور این مسئله رو مطرح کنیم، هم طبق مبنای مختار، و هم در مورد مجتهد مطلق و هم در مورد مجتهد متجزی. درست فرمودی؟ لذا با عنایت به این جهات چند صورت اینجا پیدا میشه. چون گفتیم مبنای ما با مبنای مشهور فرق داره، مجتهد هم یا مطلق یا متجزی، حد اقل این است که چهار صورت اینجا حاصل میشه. به علاوه بعضی از صور و بعضی از فروض دیگر هم اینجا در لابلای این صور هست که به اونها هم باید اشاره کنند. اما طبق نظر مشهور، اول طبق نظر مشهور، در مورد مجتهد مطلق بحث میکنیم. صورت مسئله از این قرار است که مجتهدی که واجد ملکه استنباط در همه مسائل میباشد، آیا میتواند به مجتهد دیگر رجوع کند یا خیر؟ خب در این بحث تارتن موضوع مجتهدی است که ملکه استنباط در او هست و مسائل را استنباط کرده و اخرى موضوع مجتهدی است که ملکه استنباط در او هست ولی هنوز مسائل مورد نیازش رو استنباط نکرده. پس طبق نظر مشهور خود مجتهد مطلق دو حالت میشه براش فرض کرد. در حالت اول که مجتهد مطلق ملکه استنباط در همه مسائل پیدا کرده و مسائل را هم استنباط کرده، اینجا کاملا واضح و روشن است که حق رجوع به مجتهد دیگر رو نداره، هم به حکم عقل، هم به حکم سیره، هم به حسب ادله نقلیه. دیگه به جهت وضوحش ما وارد تفصیل این ادله سگانه نمیشیم، فقط اجمالا اشاره میکنیم که عقل با وجود داشتن مؤمن از عقاب و یقین به فراق ذمه، در صورتی که به نظر خودش عمل بکند، دیگه اجازه رجوع به غیر رو به او نخواهد داد. حجت چه هست؟ چرا؟ به واسطه این که او یقین دارد نظر او حجت، و حداقل اگر در مورد نظر خودش این حجیت را قائله، در مورد نظر دیگران در اصل حجیتش تردید داره. از کجا معلوم نظر دیگران؟ این احتمال خطا و اشتباه در نظر دیگران خیلی بیشتره تا نظر خودش. ما اونی که میخوایم حجیته. این مجتهد استنباط کرده، به فتوایی دسترسی پیدا کرده، این براش حجته. حجت یعنی مؤمن از عقاب. برای مؤمن از عقاب چیزی زائده بر حجت لازم نداریم. اصابه به واقع یا عدم اصابه به واقع مهم نیست. اون که مؤمن از عقاب حجیت و فتوای این مجتهد در حق خودش قطعا حجت. خب اگر کسی عرض به حضور شما با عمل به فتوای خودش یقین به فراق ذمه پیدا بکند و نظر او و عمل بر طبق نظر خودش براش مؤمن از عقاب باشه، دیگه عقل به او اجازه رجوع به غیر رو نمیده. اما از نظر سیره عقلا و سیره متشرع هم کاملا قطعی به نحو قطعی ثابت شده که در این موارد بنا بر رجوع به غیر نیست. کسی که خودش در یه مسئله نظر داره به نظر دیگری عمل نمی کنه، چون اون به این نظر رسیده و این رو عین وظیفه خودش می داره، هم در بین متشرع و هم در بین عقلا سیره قطعی بر عدم رجوع به غیرش. و از نظر ادله هم ادله جواز تقلید مسلماً چنین شخصی رو شامل نمیشه. حالا ادله جواز تقلید رو ما بعداً بررسی خواهیم کرد. این در مورد حالت اول. اما حالت دوم این بود که مجتهدی مطلق که ملکه استنباط همه مسائل در او پیدا شده ولی هنوز مسائل مورد نیازش رو استنباط نکرده، یا حداقل عمده احکام مورد نیازش رو استنباط نکرده. خب در این فرد آیا رجوع به فتوای غیر و مجتهد دیگر جائز یا نه؟ اینجا دو قول وجود داره. قول به عدم جواز که تقریباً همه علمای امامیه یا اکثر علمای امامیه قائل به عدم جواز شدن، و قول دوم قول به جواز رجوع به غیر است که این قول به صاحب مناهل نسبت داده شده. خب حالا ما ادله این دو قول رو باید بررسی بکنیم و ببینیم که این ادله کدام یک وافی به مقصود است. بله، صاحب مناهل. اما ادله قائلین به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر تقریبا سه دلیل می باشد. دلیل اول حکم عقل. اون چه که برای عقل مهم است یقین به فراق ذمه و حصول مؤمن از عقاب در صورت استناد به فتوای خودش یا فتوای دیگری است. حالا با توجه به اینکه این مجتهد متمکن از استنباط حکم از ادله هست و میتواند حکم مسئله مورد نیازش را استفاده کند، برای عقل یقین به فراق ذمه حاصل نمی شود در صورتی که به فتوای غیر رجوع کنه، چون قول دیگری برای او مؤمن از عقاب نیست. این میتواند خودش تشخیص بده، راهی را انتخاب کند و عملی را انجام بدهد که اطمینان پیدا کند به این که عقاب نخواهد شد. اما واقعا قول دیگری برای او مؤمن از عقاب هست یا نه؟ یه نه؟ در صورتی هم که شک در براءت پیدا کنه، یعنی با استناد به قول مجتهد دیگر شک کند ذمه او بری شده یا نه، ایمن از عقاب شده یا نشده. اینجا عقل حکم به لزوم استنباط فعلی و تحصیل حکم شرعی به اجتهاد خودش میکنه تا مؤمن از عقاب باشه. یعنی شک در حصول مؤمن و براءت ذمه مساویه با عدم حجیت فتوای دیگری، شک در حجیت فتوای دیگری مساوی با عدم در عدم حجیت فتوای دیگری. نه یعنی چی؟ این بس معلومه استنباط نکردی. اگر شما چیزی برات دلیل وافی و کافی نباشه معلومه نتونستی استنباط کنی، یعنی به نتیجه نرسیدی. فوقش اینه یا ادله رو، حالا ما اشکال داریم به این دلیل، حالا فعلا در مقام نقلیم، داریم ادله اینا رو نقل میکنیم، ما خودمون اشکال داریم، حالا عرض کنیم کرد. ولی در دفاع از این مستدل من عرض میکنم اگر کسی به این نظر علیکم السلام و به این دلیل اعتماد داره و ظهورش رو کافی میدانه، خب دیگه حکم رو استنباط کرد، و اگر دلیل هم به نظر او وافیه به مقصود نیست، فوقش اینه میره سراغ اصل عملی یا یک راهی برای خودش تعیین میکنه. این اینجور نیست که بگه خب من حالا این فتوایی که من آوردم همچین حجت تردید دارم برم سراغ این، مثلا حاصل شدنی نیست. این دلیله. اما دلیل دومه این آیون، یعنی قائلین به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر، سیرت، اینا میگن اگر سیره متشرعه ملاحظه بشود، در سیره متشرعه ما چیزی به عنوان رجوع یک مجتهد مطلق به مجتهد دیگر که حکمش رو استنباط کرده نداریم. یعنی اینجوری است یه مجتهد مطلقی که توانایی استنباط رو داره بره به یه مجتهد دیگر رجوع کنه و از او تقلید بکنه، در بین متشرعه چنین چیزی نیست، یعنی چنین سیره‌ای ثابت نشده. و حداقل اگر شک در چنین سیره‌ای هم حاصل بشه، این خودش کفایت میکنه برای عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر. اما به نظر به سیره عقلائیه هم باید بگیم در این موارد سیره عقلائیه بر رجوع نیست. سیره عقلائیه یعنی همون سیره رجوع جاهل به عالم. اینا میگن اگر در این مورد کسی که تمکن از علم داره میتونه خودش با تلاش و کوشش علم پیدا بکنه، اما بره سراغ یک عالمی و بخواد به او رجوع کنه و مخالف واقع در بیاد، مورد مذمت عقلا قرار بگیره. بهش میگن تو که خودت میتوانستی، چرا رفتی سراغ دیگری و او مجبور شدی که از این راه بری و به اشتباه بیفتی؟ مثلا یک طبیب عرض به حضور شما طبیبی که آشنایی به مسائل درمانیه ولی هنوز در خصوص یک مسئله مثلا راه درمان رو پیدا نکرده یا هنوز وارد این مسیر نشده، اگر خودش بتواند طریق درمان رو پیدا بکنه، نمیره سراغ یک طبیب مثلا آشنای به درمان، خب خودش میتونه این رو پیدا کنه و عمل بکنه. و برفرضم که شک که در چنین سیره ای بشود، باز حکم به عدم جواز رجوع میشه. این هم دلیل عرض به حضور شما دوم. دلیل سوم از جهت شرع و ادله لفظیه، این مستدل معتقد است که ادله تقلید شامل کسی که متمکن از تحصیل علم به احکام هست نمیشه. حالا ما بعداً ادله جواز تقلید را بررسی میکنیم، اما اجمالاً ادله‌ای که دلالت میکنه بر جواز تقلید مختص کسی است که جاهل به احکام و تمکن از تحصیل علم به احکام هم نداره. خب در این که چرا ادله تقلید، ادله جواز تقلید شامل شخص متمکن از تحصیل علم نمیشه، دو نظر هست. ببینید، ما میخواییم بگیم مجتهد مطلقی که هنوز مسائل مورد نیازش را و عمده مسائل مورد نیازش را استنباط نکرده، درست عالم فعلی به احکام نیست اما متمکن از تحصیل علم هست. خب آدمی که متمکن از تحصیل علمه، میگن ادله جواز تقلید شاملش نمیشه. مرحوم شیخ انصاری ادعای انصراف میکنن و مرحوم محقق اصفهانی ادعای عدم اطلاق میکنه. خوب دقت کنید که فرق این دوتا چیست. مرحوم شیخ مدعی ادله لفظیه علل قول به، چون در مورد ادله لفظی و وجود دلیل لفظی بر جواز تقلید اختلافه. بعضی ها اصلا وجود یک دلیل لفظی را قبول ندارن. امام رحمت الله علیه از کسانی است که اصلا میگه ما دلیل لفظی که داله بر جواز تقلید باشه نداریم تا بخوایم اصلا به اطلاقش تمسک کنیم، و تنها دلیل رو در این مسئله بناء عقلا میدونن، همون سیره عملیه و بناء عملی عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم، که حالا در اون بنا هم بحث دارن. اما حالا ما کار نداریم، بر فرض بپذیریم دلیل لفظی آیه روایت داریم برای جواز تقلید، مرحوم شیخ مدعی است ادله لفظیه ما از شخص متمکن از تحصیل علم به احکام و مجتهدی که ملکه استنباط رو داره و میتواند احکام رو استنباط کنه، انصراف داره. مثلا در آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوره نحل آیه 43، که این در واقع یکی از ادله لفظیه است که برای جواز تقلید ارائه شده. مرحوم شیخ مدعی انصراف این دلیل از کسی است که متمکن از تحصیل علم و احکامه و میگه این آیه، این دلیل مختص جاهل و احکام، کسی که متمکن از تحصیل علم و احکام نیست. حالا چرا وجه انصراف چیه؟ لعل وجه انصراف این باشد که آیه خطاب به کسانی است که اهل ذکر نباشند. میگه فسألو اهل ذکر، اهل ذکر هم از کسانی است که بالفعل اهل ذکر و اهل علم محسوب شوند، یا کسانی که بالقوه اهل ذکر و اهل علم باشند. یعنی آیه میخواد بگوید کسانی که علم ندارند و متمکن از تحصیل علم نیستند باید سوال کنند. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید، ان کنتم لا تعلمون، یا توانایی تحصیل علم ندارید برید سوال بکنید. خب یک قرینه و شاهدی هم بر این مدعا ذکر میکنن، میگن اگر خطاب فسألو شامل کسانی هم میشد که متمکن از تحصیل علم بودن، اگر خطاب ان کنتم لا تعلمون شامل کسانی هم میشد که متمکن از تحصیل علم بودن، اینجا دیگه امر به سؤال مناسب نبود. نمیگفت برید فسألو اهل الذکر، به کسانی که متمکن از تحصیل علم بودن باید اینجوری میگفت برید تحصیل علم بکنید اگر نمیدانید. لذا گفتن این دلیل مختص کسی است که علم نداره و متمکن از تحصیل حجت بر حکم شرعی هم نیست. روشن شد چرا؟ به چه دلیل این به اصطلاح انصراف رو مرحوم شیخ ادعا میکنن، یا حداقل این وجه رو برای ادعای انصراف شیخ ذکر کردن؟ جاهل باشه و متمکن از تحصیلم نباشه. برای کسی که متمکن از تحصیل علمه نمیگن برو سوال بکن، اگر متمکن از تحصیل علم باشه بهش میگن چی؟ برو طلب علم بکن، برو یاد بگیر، برو احکام را تعلم بکن، یاد بگیر. و همچنین ایشون در مورد سایر ادله این ادعا رو دارن و به ویژه در مورد سیره عقلائیه بر رجوع جاهل به عالم، میگن مراد از جاهل کسی است که متمکن از تحصیل علم به احکام نیست. خب حالا این مطلبی است که مرحوم شیخ فرموده، البته با اون وجه انصرافی که ما ذکر کردیم، در اجتهاد و تقلید، اجتهاد و تقلید خود مرحوم شیخ صفحه 53 این مطلب آمده. مرحوم محقق اصفهانی برخلاف مرحوم شیخ که ادعای انصراف کرده اند، می فرماید این ادله اساسا اطلاق ندارند تا بخواد شامل چنین شخصی بشه. ببینید یه بار ادعا میکنیم دلیل اطلاق داره، ولی این اطلاق مستقر نمیشه. انصراف پیش میاد به یک فرد خاص مثلا یا یک صنف خاص، اما مرحوم اصفهانی میگه اصلا این ادله اطلاق نداره. حالا بیان ایشون برای عدم اطلاق چیه؟ مرحوم محقق اصفهانی میگه احکام واقعیه از طریق امارات معتبره در حق کسی که ملکه استنباط رو داراست منجز شده و وجه تنجز هم این است که او با این که استنباط فعلی نکرده، ولی به هر حال متمکن از استنباط حکم شرعی بوده، لذا با این وقت دیگه حق رجوع به غیر را ندارن. اما غیر مجتهد با اینکه این ادله هم هست، ولی چون متمکن از استنباط نیست، لذا احکام در حد او منجز نشده است. خوب دقت کنید ایشون از به اصطلاح چراهی وارد شدن و می‌فرماید این ادله اساسا اطلاق نداره. یعنی میخواد بگه اصلا برای کسی که متمکنه از تحصیل علمه حکم منجز شده، و احکام واقعیه احکامی که در لوح محفوظ ثابته، این احکام با وجود امارات معتبره که در کتب مربوطه هست، بالاخره روایت هست، آیه هست، اون چه که به عنوان اماره معتبره شناخته میشه، با وجود این امارات معتبره که در دسترس این شخص متمکن از تحصیل علمه، اون احکام منجز میشه. منتها اون احکام به چه عنوان منجز شده؟ این غیر از اون تنجزی است که عرض به حضور شما ما در بد و امر میگیم ما علم اجمالی داریم، یه سری تکالیف در حق ما هست و اون احکام در حق ما منجز شده، یا باید بریم اجتهاد کنیم یا تقلید یا احتیاط تا مؤمن از عقاب برامون حاصل بشه. اینجا میگه این احکام واقعیه به واسطه وجود این امارات معتبره برای خصوص منی که متمکن از تحصیل علمم منجز شده. لذا من باید اون احکامم را از این دایره امارات معتبره به دست بیارم، دیگه حق ندارم برم از دیگری سوال کنم. احکام واقعیه از طریق این امارات و در لابلای این امارات وجود دارن و برای من منجز شدن. خب اگر این چنین بود دیگه حق رجوع به غیر نیست. اما غیر مجتهد کسی که هنوز ملکه استنباط پیدا نکرده، این احکام در حق او منجز نیست. احکام واقعی از طریق امارات معتبره در حق او منجز نیست، چون اون متمکن از استفاده حکم از این امارات نیست، متمکن از استنباط نیست، لذا این احکام در حق او منجز نشده. اونا فرمودید، لذا ایشون میگه اصلا آیه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این ان کنتم لا تعلمون فقط مال کسانی است که متمکن از تحصیل علم نیستن، جاهلن و تمکن از تحصیل علمم نیستن، چون اصلا این احکامی که از طریق امارات معتبره تنجز پیدا کرده، این فقط مربوط به متمکنین از تحصیل علمه، غیر اونها رو شامل نمیشه. روشن شد دلیل؟ بله؟ البته حالا غیر از این دو بیانی که گفته شد، مرحوم شیخ ادعای اجماع هم کردن، گفتن مسئله عدم جواز رجوع یک مجتهد، مجتهد مطلق به مجتهد دیگر امر اجماعی است. کسی که متمکن از تحصیل علمه حق نداره به دیگری رجوع کنه و این امر اجماعی است. حالا این ادله سگانه ای که اینجا اقامه شد، این ادله رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا اثبات این مدعا رو میکنه یا نه، تا فردا ان شاء الله. الحمدلله.